جلسه ششم از شرح مقاله مفاهیم بیماری و سلامت از دانشنامه فلسفی استنفورد. در جلسات قبلی گفتیم که هم برساختگرایان و هم طبیعیگرایان هر دوتاشون میتونن هم تجدید نظر طلب باشن و هم محافظه‌کار نسبت به مفاهیم سلامت و بیماری. اما در اینجا با این سخن شروع میکنه کار خودشو در بخش بعدی که میگه برساختگراها عموماً تجدید نظر طلب هستن. گرایش برساختگراها به این هستش که مفاهیم سلامت و بیماری رو متناظر با هنجارهای جامعه تعیین کنن. رفتاری که مطابق با هنجارها نیست، هنجار شکنانه هستش، یا به نحوی با ارزش‌های جامعه مطابقت نداره رو، اگر این رفتارها در ساحت پزشکی باشه اونها رو طبی سازی می‌کنیم یا مدیکالایز می‌کنیم. این دعوی برساختگراها هستش. میگن ما از اونجایی که درد رو دوست نداریم، بنابراین حالات دردناک رو به عنوان بیماری به حساب میاریم، یا از اونجایی که به عنوان نمونه افراد چاق یا افراد مست رو جامعه روی خوشی به اونها نشون نمیده، مطابق با نرمهای اجتماعی نیستن، بنابراین چاقی و اعتیاد رو بیماری به حساب میاره. اینا رو طبی سازی میکنیم. طبی سازی کردن به این معناست، یا مدیکالایز کردن به این معناست که جامعه به برخی از حالتها که ممکنه حالتهای طبیعی هم باشن برچسب بیماری میزنه، با نام پزشکی این کار رو انجام میده. خیلی مشخص تره که وقتی سخن از بیماری های روانی باشه، برساختگراها این موضع خودشون رو با یه قدرت بیشتری مطرح میکنن. کار اصلی برساختگراها نقد این نوع نگاه هستش. یعنی نقد چه حالتی؟ نقد اون مفاهیمی که در فرایند طبی سازی یا مدیکالایز کردن در این فرایند برچسب بیماری خوردن، حالتهای طبیعی بودن که برچسب بیماری خوردن، و حالا کسایی که برساختگرا هستن این نقد میکنن، میگن نباید این موارد به عنوان بیماری محسوب میشد. عموما برساختگراها از دانشمندان علوم اجتماعی هستند، و یا ممکنه اگر فیلسوف هم، اگر پزشک هم هستن، پزشکایی هستن که گرایش به علوم اجتماعی دارن و علایق اونها ممکنه دقیقاً در راستای اون بحث‌های فلسفی که فیلسوفا مد نظرشون هست نباشه. دغدغه‌هاشون موارد دیگری. فیلسوفان بیشتر به چه توجه دارن؟ اونها میخوان مفاهیم سلامت و بیماری رو تحلیل کنن. به چه منظور؟ به منظور رسیدن به درک بهتری از پزشکی، و احیاناً تا جایی که میتونن کارآمدتر کردن پزشکی. اما این افرادی که ما برساختگرا مینامیم، اینا معمولاً به تجزیه و تحلیل مفهومی اونقدر علاقمند نیستن که در عوض به فرایندهای اجتماعی علاقه دارند که طی اون فرایندها مقوله های بیماری یا سلامت طی زمان در یک جامعه شکل میگیره و بعد تغییر میکنه. اگر از زبان خودشون بخوایم بشنویم، کنراد که یکی از این برساختگرایان فعال در حوزه پزشکی در حال حاضر هستش، نقل قولی داره که در متن اومده و به این ترتیب میگه که علاقه به قضاوت در مورد اینکه آیا فلان مشکل خاص واقعا یک مشکل پزشکی است یا نه نداره. بلکه به چی علاقه داره؟ بلکه به زیربنای اجتماعی این گسترش روزافزون صلاحیت قضاوت‌های پزشکی علاقه‌منده. آیا واقعا ما این پزشکی این صلاحیت رو داره که این قضاوت هایی که داره انجام میده و طی اون قضاوت ها برچسب هایی رو به حالت هایی میزنه، این صلاحیت رو داره و این میدونیم هم که روز به روز در حال گسترش هست. یعنی هرچه ما جلوتر میریم مواردی رو باش مواجه میشیم که قبلا جزء بیماری ها محسوب نمی شدن، اما با گذر زمان بیماری ها تعدادشون رو به افزایش هست. یعنی انگار یک برچسب های اضافه تری داره میخوره. خیلی از این موارد ممکنه در گذشته های دور بودند اما حالت طبیعی در نظر گرفته می شدن. وقتی ما وارد ساحت روانپزشکی و روانشناسی میشیم، این رو همینطوری که به نظرمونم میرسه که تو این ساحت ها بیشتر برساختگراها فعال هستن و خواهان تجدید نظر در این ساحت ها هستن، همینطوری هست که واقعا میبینیم تعداد واژگانی که ما تو DSM ها داریم، تعداد حالت ها اختلال هایی که داره معرفی میشه، به مرور زمان بیشتر میشه. گاه ممکنه چند اختلال ذیل یک اختلال گنجانده بشن، اما عموما در مسیر برعکسه و یک اختلال های بزرگتری به اختلال های کوچکتری شکسته میشن و مواردی هستش که اختلال های جدیدی معرفی میشن. کنراد سخنش این هستش که ما کسایی که در این حوزه کار میکنیم میخوایم ببینیم که واقعا پزشکی چقدر صلاحیت داره که در این قضاوت هایی که داره انجام میده، این برچسب های بیماری رو داره به حالت های مختلف میزنه. ما این رو بهش علاقمند هستیم. خب حالا به ما داره میگه که عموما برساختگراها تجدید نظر طلب هم هستند. تجدید نظر در چه؟ در دو تا چیز. یکی این که اولا معتقدن که بسیاری از فهم عرفی ما از بیماری ها نادرسته و اونها رو باید اصلاح کرد، و به علاوه بعضی موقع فهم پزشک هم از بیماری نادرسته و اون رو هم باید اصلاح کرد. یعنی خواهان اصلاح طلبی تجدید نظر در هر دو ساحت عموم مردم و خود متن پزشکی هستند و معتقدن که همه اینها احتیاج به بازبینی داریم توش. باید مفاهیممون رو بشینیم نقد کنیم و ببینیم کجاها حالتهای طبیعی بوده که ما برچسب زدیم و این برچسب‌ها رو کجاها میشه برداشت. عموما مسیر کارشون هم همین هستش که در واقع پزشکی زدایی میکنن. اگر در یک طرف ما میگیم پزشکی داره مدیکالایز میکنه، اینها در نقطه مقابلش میخوان طبی زدایی کنن. البته ضرورتاً منکر این نیستن که تشخیص عدم سلامت رو حتما فقط برساخته اجتماعی است. ممکنه واقعا یه حقایق عینی هم وجود داشته باشه که با توسل به اونها برچسب مریضی یا سیکنس رو به فردی میزنن. این یعنی نمیخوام بگم اصلا هیچ چیزی وجود نداره، مردم همینجوری برچسب رو میزنن، و گاهی هم فکر میکنن که با توسل به برخی از حقایق هستش که واقعا این برچسب مریضی یا سیکنس به فردی زده میشه. اینجا فقط تو پرانتز چرا کلمه سیکنس رو به کار میبرم؟ چون اتفاقا یعنی تا حالا داشتیم در مورد دیزیز یا بیماری صحبت میکردیم، این قسمت خود نویسنده به درستی در اینجا نگفت دیزیز بلکه گفت سیکنس. یه تفاوتی هست بین این مفاهیم. وقتی در انگلیسی به ویژه در این دو دهه گذشته که فلسفه پزشکی اومده و این مفاهیم رو تحلیل کرده، شما میرید سراغش میبینید که اینا رو دایره هر کدوم اینا مشخصه. سه واژه دیزیز، ایلنس و سیکنس، اینها رو هرچند تو عرف ممکنه مردم به صورت مترادف همدیگه به کار ببرن، ولی در فلسفه پزشکی اینا از همدیگه کاملا متمایز شده. دیزیز یا بیماری رو اون مفهوم طبیعتگرایانه هستش که پزشک معمولا خودش داره، و سیکنس به اون وجه اجتماعی کار اطلاق میشه، اما ایلنس به اون وجه روانشناختی و احساسی خود فرد اشاره میکنه. پس چه شد؟ دیزیز رو ترجمه میتونیم بکنیم به بیماری، سیکنس رو به مریضی و ایلنس رو که وجه روانشناختی و احساسی داره که خود فرد حس خوبی نداره به اون میتونیم بگیم ناخوشی. فرهنگستان ما دیزیز رو همین بیماری گذاشته، تا اینجای کار خوبه، اما سیکنس رو ناخوشی گذاشته و ایلنس رو بیحالی. البته احتمالاً در هنگام وضع این واژگان من نمیدونم که چقدر این تمایزهایی که امروزه ما تو فلسفه پزشکی داریم مورد توجه بوده یا اصلا مطرح شده بوده. شاید در اون زمانی که این معادل ها داشته پیشنهاد می شده، این بحثی که در فلسفه پزشکی امروز ما داریم مطرح نشده بوده. اینو از کجا میگم؟ به خاطر اینکه اون تعاریفی که ذیل اینها هم در فرهنگستان آورده نشون میده که این به این مباحث فلسفه پزشکی توجهی نشده و احتمال زیاد پس مربوط به زمانی است که هنوز این تدقیق‌ها در فلسفه پزشکی انجام نشده بوده. اگر با نگاه امروزی بخوایم با توجه به آنچه ما در فلسفه طب داریم نگاه کنیم، باید بگیم واژگان مصوب فرهنگستان دچار مشکل هستند. علتش اینه که وقتی شما به ذیل واژه ایلنس توضیحی که میبینید براش اومده، میگه به وجه اجتماعی، در حالی که وجه اجتماعی رو امروزه با سیکنس در انگلیسی مشخص میکنن، نه با ایلنس. برای همین اینو میگم که احتمالاً در اون زمانی مباحث مطرح نشده بوده. اما خب حالا اگر بخوایم بگیم در آنچه در فلسفه پزشکی روز داریم و یه اجماع نسبی دیگه امروزه تقریبا بر سرش هستش در متون، اگه از متون تخصصی یعنی دقیقا دارم صحبت میکنم بریم، نه اینکه مردم در سطح اجتماع چگونه به کار میبرن، تو متون تخصصی تقریبا یه اجماع نسبی شکل گرفته که اون وجه طبیعی و زیستی رو، اینا همشون هم باید بگیم اینا همشون ملدی ها یا هستن که بهشون میشه گفت مرض. سه حالت مختلف ملدی هستن یا میشه گفت حالا مرض اگه اون رو ترجمه کنیم، چون فرهنگستان برای هنوز واژه انتخاب نکرده. اون وجه طبیعی و زیستی شما بهش میگیم دیزیز، وجه ناخوشایندی که فرد تجربه درونی میکنه، مثلا سردرد داره فلان، حالتهایی که خودش داره گزارش میکنه به این میگن ایلنس. و سیکنس هم کدومه؟ اون برچسبیست که جامعه به ملدی میزنه. مثلا تو مرخصی اجتماعی استعلاجی چون به وجه اجتماعی کار توجه داره، در اونجا گفته میشه سیکنس لیو، یعنی اینکه طرف داره میره مرخصی استعلاجی، نمیگن اونجا دیگه نمیگن دیزیز یا ایلنس، چون به وجه اجتماعی کار داره، مرخصی گرفتن یه پدیده اجتماعیه. خب برگردیم به مقاله. ممکنه که فرض ما بر این باشه که مثلا میکروب ها یا سایر عوامل مرتبطه با پزشکی در یک فرد خاص باعث ایجاد پدیده های قابل مشاهده شده باشه که نشون دهنده عدم سلامت. تا اینجا برساختگرا حرفی نداره، اما برساختگرا مدعی هستش که قضاوت های واقعی و اغلب ناشناخته ای که باعث این ادعای اولیه میشه که فردی ناسالمه، این قضاوت ها برآمده از هنجارهای اجتماعی هستش. بذارید با مورد چاقی بحث رو ببینیم منظور چه هستش. مثلا ممکنه که یه حقایقی در مورد چاقی و ارتباط چاقی و فشار خون یا امید به زندگی رو ما کشف کرده باشیم. تا اینجای کار حرفی نیست. برساختگرا به ما میگه که اصلا ما چرا رفتیم جستجوی این که ببینیم چه رابطه‌ای بین این دو موردی که گفتم، مثلا چاقی و فشار خون، وجود داره؟ ما چه شد که به این بحث علاقمند شدیم رفتیم سراغ مطالعه اون؟ برساختگراها به ما میگن که این یافته‌های بیولوژیکی که ما داریم ازش حرف میزنیم به این ترتیب به دست اومدن که ابتدا جامعه به این نتیجه رسیده بوده که افراد چاق منزجر کننده هستند حالا چجوری؟ یک سری دسته بزرگی از تبلیغات، مثلا تبلیغات تلویزیونی از حالتهای مختلف، از این شبکه‌های اجتماعی، حالا الان به ویژه در مورد این دهه‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی تو این دارن، تبلیغات و اینها همشون نشون داده که مثلا تو فیلم‌ها، سریال‌ها برای نقش منفی مثلا فرض کنه از یه آدم چاق استفاده کردن و نتیجه این شده که جامعه این فرد رو خوش نمی‌داره. حالا وقتی که این بوده، در گام دوم ما در تلاش بودیم یه مجموعه ای از خواص مهم پزشکی رو پیدا کنیم تا اون خواست خودمون برای انگ زدن به این موارد رو به عنوان یک تصمیم پزشکی نشون بدیم و نشون بدیم که این تصمیم ما یک تصمیم علمی بوده، از جنس دارای، فکر نکنید فقط محتواهای زیباشناختی یا اخلاقی پشتش بوده، بلکه این یک تصمیم علمی بوده که ما اینطوری داریم حرف میزنیم. ما صرفاً تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی و غیره نبودیم. بنابراین برساختگراها اینجوری به ما میگن، میگن اصلا درست شما رفتید دیدید بین چاقی و فشار خون ارتباط هست، اما در گام اول اصلا چرا رفتید سراغ این که ببینید چه رابطه‌ای بین اینا هست، چه شد که این کار رو انجام دادید؟ یک گام اولیه رو داره که شما توجه نمی‌کنید و اونم اینه که یک حالت‌هایی رو ممکنه جامعه حالت‌های ناخوشایندی در نظر بگیره و بعد بخواد این تصمیم خودش رو اصطلاحاً مدیکالایز بکنه، طبی سازی بکنه و بگه که حرف من حرف علمی بوده و در پی این بوده که ما رفتیم سراغ دسته ای از پژوهش‌ها و برای توجیه اون تصمیم اولیه‌مون یافته پیدا کردیم. پس به طور خلاصه ادعای اصلی برساختگراها این هستش که ابتدا حکم محکومیت رو برای یه عده‌ای صادر می‌کنیم و بعد تازه به دنبال فکت‌های زیستی می‌گردیم که این قضاوت‌های خود در مورد بیمار بودن فرد رو توجیه کنیم. خب حالا اگر شما این حرف رو تا اینجا باشون هم نوا با برساختگراها جلو بیایم، از اونجایی که الان برساختگراها دارن ادعا میکنن که این هنجارهای اجتماعی هستن که پزشکی و به ویژه روان پزشکی رو دارن هدایت میکنن و نه اونطوری که در بد و هم به نظر میرسه پژوهش‌های بی‌غرض علمی، میگن خب پس باید در مفاهیم عامیانه‌ای که از بیماری داریم باید تجدید نظر طلب باشیم، باید بریم به سراغ تجدید نظر و به دنبال آشکار کردن اون منشأهای نادیده گرفته شده مفاهیمی باشیم که مفاهیم خودمون از که چجوری این برچسبا رو زدیم، بریم سراغ اون منشأهای نادیده که عموما اجتماعی هستن، اونها رو بررسی کنیم و اونها رو آشکار کنیم. اگر همین کار رو انجام بدیم، همین مثلا فرض کنید همین جملاتی که ما الان داریم میگیم، در این صورت خب ممکنه خیلی ساده تر بتونیم این برچسب ها رو درش تجدید نظر کنیم و دیگه به شکل گذشته اینها رو نگاه نکنیم. بخشی واقعا اگر آدم بخواد، بخوایم خیلی از منظر چون طی همین صحبت هایی که انجام شده، اتفاقا جالبه بدونید که همون پزشکان طبیعی گرا هم دیگه به شکل سنتی اینجوری به راحتی برچسب چاقی رو به عنوان بیماری نمیزنن، بلکه مثلا نگاه میکنن وزن طرف چقدر هست، قدش چقدر هست، استخوانهاش کلفتی چقدر هست، شرایط بدنی چقدر هست، از آیا وضعیت بدنیش در چه وضعیتی هست و بعد به همین راحتی، یعنی حتی خود اونها مواردی که ممکن بود سالهای گذشته به راحتی برچسب بیماری به طرف بخوره، امروزه حتی در خود اون بخش طبیعی گرایانه پزشکی هم با همین نقدهایی که برساختگراها گفتن تجدید نظرهایی لااقل تا حالا صورت گرفته. اصلا از منظر حالا جالب از اونوری اگر منظر زیستی نگاه کنید، واقعا در همه خصیصه ها انسان ها دارای تنوع هستند. وزن انسان ها دارای تنوع هست، قد انسان ها دارای تنوع هستش، همه ویژگی هایی که ما داریم در جوامع دارای تنوع هست و بنابراین به رسمیت شناختن این تنوع داره با نقد هایی که بر ساختگراها انجام میدادن توسط حتی اون کسایی که طبیعی گرا بودند هم کم کم به رسمیت شناخته میشه. حالا از اون ور جالبه برساختگرای محافظه کار هم داریم، هرچند اینا تعدادشون کمتر هستش. اینا چه میگن؟ اینا میگن که اصلا ما سخنمون مگر این نیست که میگیم بیماری یک برچسبی است که هنجارهای اجتماعی اونو تعیین کرده. اون مفاهیم عامیانه که ما از بیماری داریم به معنای نوع یک نوع الگوی رفتار یا فعالیت بدنی است که متفاوت با هنجارهای اجتماعی است. نه این دفعه میگن این دفعه به این معنا نیست که متفاوت از مثلا فرض کنید یک کارکرد بیولوژیکی تخطی کرده باشه، بلکه کسی که هنجارگرای برساختگرای محافظه کار هستش میگه نرمهای ما یه چیزی رو تعیین میکنن که بیماری هست یا نه، و حالا اگر هم قرار تغییری انجام بشه نرمها تغییر کردن و به این ترتیب ما هر آنچه که جامعه بیماری مینامد رو همون رو ما میپذیریم که بیماری هستش. بنابراین پس ما برساختگرهای محافظه کار داریم که اینا البته گفتم تعدادشون کمتر هست. اما دیدگاه‌هایی از برساختگرایی هم داریم که یک دیدگاه‌های پیچیده‌تری هستن، به این سادگی تکلیف کار رو روشن نمی‌کنن و اتفاقا دیدگاهی است که در سال‌های اخیر خیلی هم مورد توجه بوده. یکی از این افراد که خیلی آدم مطرحی است در سال‌های اخیر و همین چند سال گذشته، 3-4 سال گذشته هم نظرات زیادی رو در همین زمینه مطرح کرده، فردی است به اسم گلاکین که الان مقاله، بخشی از مقاله به صحبت‌های گلاکین اختصاص داره و الان ببینیم که نظر گلاکین درباره نوع برساختگرایی که گلاکین معرفی می‌کنه چه هستش. گلاکین یه تمایز خوبی رو مطرح می‌کنه که امروزه الان مورد توجه زیادی قرار گرفته در این یکی دو سال اخیر. تمایزش این هستش، میگه که ما باید بین دو نوع پرسش تمایز قائل بشیم. یک پرسش یا یک سوال ما این هستش که از مبنای فیزیکی شرایط یه فرد سوال کنیم. مثلا به رغم این که اصلا کاری نداشته باشیم که فرد چه احساسی رو داره تجربه میکنه، یعنی با ایلنس که گفتم اون وجه تجربه ایست که فرد داره از مرض داره چیز میکنه تجربه میکنه، به اون کاری نداشته باشیم. مثلا فرض کنیم فرد تنگی عروق کورونر داره، اما ما اصلا کاری نداشته باشیم که چه حالتهایی رو تجربه میکنه یا نه، یا اینکه مثلا قند خون بالا داره ولی ما اصلا کاری نداشته باشیم که خودش چه چیزی داره میگه. سوال اول اینه که شرایط فیزیکی این فرد چه هست؟ یعنی که من الان برم اگه قند خونشو بگیرم قند خونش چقدره؟ این یک سواله که وقتی میگیم پس سوال اولمون اینه که بیایم بپرسیم ببینیم این فیزیک فرد ما چه هستش؟ عروقش چند درصد گرفته؟ این یک نوع سواله. سوال دوم این هستش که بگیم که چه چیزی این حالتهای فیزیکی که الان گزارش کردیم رو تبدیل به بیماری میکنه، یعنی اینا چه میزان باشه که من برچسب بیماری رو بزنم. میگه این دوتا سوال رو باید از همدیگه تمیز بدیم و میگه در ذیل بحث های فلسفه طب این تمایز خیلی مورد، البته یه تمایزی است که به صورت پس زمینه بوده ولی اینجوری آشکار نبوده و این آشکار کردنش اتفاقا جالبه که نکات جالبی رو برای ما به همراه میاره. سوال اول از فیزیک و شیمی بدن فرد داره سوال میکنه و برای همین اسمشو میذاره سوال از اساس یا سوال از ساختار. میگه ساختارش چطوریه، اساس بدنیش چطوریه. اما سوال دوم از وضعیت یا شرایطی که در اون شرایط به این اساس یا به این ساختار رصد شده برچسب بیماری میزنیم داره حرف میزنه. این تمیز مثلا ببینیم که در حیطه حقوق پزشکی ممکنه به چه کاری بیادش. یه دفعه ممکنه اختلاف نظر بر سر این باشه که آیا این داده ها به درستی فرد رو رصد کردن، یعنی اختلاف بر سر صحت آزمایش ها و مواردی از این دست باشه. این یک محل دعوا میتونه باشه. یک محل دعوای دوم نه، میگه قبول، این من این اکو رو قبول دارم، این آنژیو رو قبول دارم، همه اینا رو قبول دارم، اما چرا مثلا با این شرایطی که آنژیو بوده شما بیمار رو فرض کنید عمل قلب باز کردید، نمیدونم. یعنی در اینجا سوال دوم اینه که پس دو دسته سوالیه، یه دفعه اینکه ممکنه دعوا بر سر این باشه که من اصلا داده های شما رو قبول ندارم، شما اینجا بعد اینو داری تفسیر میکنی، این میزان گرفتگی رو مثلا شما درست تشخیص ندادی، این یک حالته. این اسم اینو میذاره سوال از اساس یا سوال از ساختار، دقیقا داره در مورد ساختار رگه مثلا حرف میزنه. و سوال دوم، آیا مجاز هستی به این ساختار یا به این اساس این برچسبی که در اینجا زدی رو بزنی یا نه؟ برای همین ببینید که سوالی که داره گلاکین مطرح میکنه میتونه در ساحتهایی خارج از خود پزشکی، از جمله در حقوق پزشکی، بسیار به کار فرد بیاد، برای اینکه بخوان بحث ها رو از همدیگه تمیز کنن کجاها اختلاف نظر هست. گلاکین اسم این دو مسئله رو، یکشو میذاره مسئله اساس و دیگری رو میذاره مسئله وضعیت. اولی رو اسمش میذاره مسئله اساس و دومی رو میذاره مسئله وضعیت. و حالا میگه که یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم این استش که رابطه این دوتا رو بتونیم، رابطه این دو سوال رو بتونیم با هم دیگه مشخص کنیم. ویژگی متمایز برساختگرایی اجتماعی از نوع گلاکین اولویت قائل شدن برای قضاوت‌های ارزشی است. وقتی که میخواد رابطه میان این دو سوال رو برقرار کنه، الان ببینیم که چرا میگه قضاوت‌های ارزشی مهم هستن. اول از همه میگه که اینجوری بحث رو جلو ببریم. گلاکین سوالش اینه، میگه که ما چگونه اون اساس یا ساختار رو در گام اول میخوایم مشخص کنیم. میگه خب این اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم، یک چارچوب فکری لازم داریم که مثلا میپذیریم که آنژیو چیکار میکنه، نمیدونم هر کدوم از این آزمایش هایی که ما داریم انجام میدیم چگونه بدن رو رصد میکنه، هر کدوم اینها یک مبتنی بر یک دسته از نظریاتی هستن. و نکته گلاکینی هستش که در این چارچوبی که مسئله اول ما مطرح میشه، یعنی ما میخوایم فیزیک و شیمی بدن فرد رو مشخص کنیم، در همون چارچوب هست که یک دسته از ارزیابی های انجام میشه، ارزیابی های هنجاری انجام میشه که ما ظاهرا اونها رو معمولا ندید میگیریم و فکر میکنیم که داریم یک کار علمی کاملا ابجکتیو عینی انجام میدیم، نقش ارزش ها رو اونجا ندیده میگیریم. به عبارتی معتقده که این هنجارها یک اولویت متافیزیکال دارن برای کار مشخص کردن همون اساس یا ساختار. گلاکین قبول میکنه که بسیاری از بیماری ها اساس فیزیک و شیمی و زیستی دارن، اینو قبول میکنه، یعنی برساختگرایی نیست که اینو بخواد ردش کنه. اما میگه ما چگونه این اساس فیزیکی بیماری رو مشخص میکنیم؟ مشخصا در یک چارچوب نظری این کارو میکنیم و از نظر گلاکین هنجارها از جمله مقومهای اصلی این چارچوب هستند. گلاکین این سخن خودش رو وامدار یک فرد دیگه هست به اسم اپستین که ایشون میگه که ما میتونیم یه دسته از جهانهای ممکن رو در نظر بگیریم که اون شرایط پایه رو برای حقایق اجتماعی اونها تثبیت میکنن. مثلا فرض کنید همین دستگاه‌ها در یک جامعه پزشکی، در یک نظام پزشکی ممکنه ما یک نوع برداشت هایی ازش داشته باشیم، نتایجش رو یک جور تفسیر کنیم، در یک جامعه دیگه یه جور دیگه، در یک جامعه ممکنه بر یکی از این دستگاه ها اولویت بیشتری بدیم و آزمایش های اونا رو در سطح قرار بدیم، در یک جامعه دیگه به یک شکل دیگه ای عمل کنیم، در یک نظام پزشکی دیگه به یک شکل دیگه عمل کنیم. خب به وضوح ما مثلا در رصد کردن وضعیت بدنی از انواع آزمایش ها و اسکن کردن ها و غیره استفاده می کنیم، اما هر آزمایش و اسکنی خودش مبانی نظری داره که در اون هنجارها هم دخالت داره. مثلا فرض کنید که رقابت میان شرکت هایی که تولید کننده این دستگاه ها هستن یا این کیت های آزمایشی هستن، اینها میتونه باعث بشه که رقابت اونها هستش که باعث شده که در یک نظام پزشکی یک جا برخی از اینها اعتبار بیشتری پیدا کنه، توی جای دیگه برخی اعتبار کمتری پیدا کنه. به این معنا هستش که گلاکین به ما داره میگه که آزمایش هایی که شما فکر میکنید که قرار یک تصویری واقع نما از بدن رو عرضه کنن، گاه کاملا همین کار رو نمی کنن. یعنی ممکنه با توجه به برخی از اونها شما قرار باشه یک تصمیم بگیرید، برخی از تست ها یک تصمیم بگیرید، برخی از دیگر از تست ها یک تصمیم دیگه بگیرید. و این اولویت دادن به اینکه کدام یک از اینها بالاتر باشه، کدام یک پایینتر، اینها در نظام های پزشکی در قالب پروتکل ها و اینا مشخص میشه. اما میگه این کار یکسره یک کار عینی نیست. وجوه اقتصادی، سیاسی، خیلی از این موارد ممکنه در این امتیازدهی و بالا پایین کردن، این مشخص کردن اینکه کدام اولویت بیشتری داره یا نداره اثر گذاشته باشه. و افرادی مانند گلاکین میگن خوانش های طبیعی گرایانه اینها رو ندید میگیرن. پس این گام اول ما فاصله گرفتن فردی مانند گلاکین از خوانش طبیعی گرا، با اینکه میپذیره که در بیماری ها فیزیک و شیمی و بدن آدم دچار یه تغییراتی شده، اینو میپذیر. اما گام دوم جایی هستش که ما این رصد هامون رو انجام دادیم و حالا میخوایم بگیم که این رصد هایی که انجام دادیم، فرض کنیم مثلا به صورت ابجکتیو هم جهان رو به ما بازنمایی کرده، حالا میخوایم برچسب بیماری بزنیم. این برچسبم، حرف این برساختگراها این هستش که اینم خودش یک تحت تاثیر برساخت های اجتماعی هستش، تحت تاثیر هنجارهای اجتماعی هستش. مثلا میگن بسیاری از انسان ها در سنین بالاتر درصدی از تنگی عروق رو دارن، رسوب هایی در رگ های افراد در سنین بالاتر قابل رصد کردن هستش. ما چقدر تنگی در رگ ها باشه میگیم بیمار، وجهی از قرارداد همواره در گایدلاین ها و پروتکل ها هستش. و چه بسا مثلا اینکه نظام بیمه ای کشور چه وضعیتی داره، همه اینها میتونه مشخص کنه که آیا ما این برچسب رو به راحتی بزنیم یا نزنیم. در قسمت های بعدی مقاله وقتی که میریم سراغ نقد برساختگرایی، به سراغ نقد و بررسی این مسائل برمیگردیم، به اینها باز خواهیم گشت. در مورد برخی از بیماری ها میشه برساختگرا بود و در مورد برخی دیگه هم طبیعی گرا. برای مثال میشه در مورد بیماری های بدنی طبیعی گرا بود، اما مثلا در ساحت روانپزشکی برساختگرا. به عنوان نمونه توماس ساس که به فارسی هم ازش یک مقاله ایش ترجمه شده که معمولا هم به اشتباه به عنوان برساختگرا موضعش خوانده میشه، کسی هستش که اصلا وجود بیماری های روانی رو انکار میکنه. اما در واقع ساس در مورد مفهوم بیماری یک اتفاقا یه عینی‌گرای خیلی سرسختی و میگه که اصلا بیماری چیزی نیست جز آسیب به ساختارهای بدن. ساس میگه که اختلال های روانی اصلا نمیتونن وجود داشته باشن. چرا؟ چون آسیبی به بافتی نرسیده. خب ممکنه بپرسید که اگه مغز آسیب ببینه چی؟ ساس میگه در این صورت شما نگید بیمار روانی، باید بگید بیمار مغزی. بنابراین برخلاف تصور رایج، ساس برساختگرا نیست بلکه بسیار هم طبیعی گرا هستش و واقعی بودن بیماری های روانی رو انکار میکنه، به خاطر اینکه میگه شما نمیبینید بافتی تخریب شده باشه. و به این ترتیب اصلا عموما شیوه های رایج روانپزشکی رو نقد میکنه. اما خب پس چرا برساختگراها به ساس اینقدر علاقمندن و دائما به اون ارجاع میدن، تا جایی که میگم در عموم خیلی وقتا سس رو به عنوان برساختگرا میشناسن. به این دلیل ساده که این دعوی برساختگراها که میگن ما صرفا وقتی رفتاری رو نادرست میدونیم و به اون برچسب پاتولوژیکال میزنیم که واقعا فکر میکنیم که یه اختلالی وجود داره و ما این برچسب رو به این دلیل زدیم، این کار عموما در روانپزشکی خیلی راحت تر انجام میشه. یعنی در روانپزشکا یه مثال هایی رو حالا در ادامه میاره که یک سابقه طولانی دارن در این که فکر میکنن که مثلا یه حالت هایی رو که یه رفتاری رو وقتی از یه طرف نادرست میدونستن بلافاصله برچسب بیمار روانی به فرد میزدن. و ساس اون فردی هستش که به ما میگه که این موارد، چون اتفاقا شما فکر میکنید که یک بخشی از مغز مشکل داشته ولی نداشته، این برچسب شما برچسب بی خودی بوده و به این دلیل باید این برچسب رو کنار بذارید. به این دلیل عموما اسم ساس در متون برساختگرایی زیاد میاد. مثال های خیلی جالبی رو نویسنده مقاله برای این نمونه های تاریخی خیلی جالبی رو مطرح میکنه. اول از همه مثال ساموئل کارترایت رو میزنه، پزشک آمریکایی در اواسط قرن 19 هم، یعنی در دوران بردهداری در آمریکا، میگفتش که بردگان آمریکایی که سعی در فرار داشتن، اینها یک نوع به یک بیماری مبتلا بودن. اسم بیماری ها رو میذاشتش دراپتومانیا. دراپتومانیا یعنی که یه بیماری که باعث ترجمهش میشد که باعث فرار بردگان میشه، یعنی یه مریضی داشتن انگار به دلیل اینکه دراپتومانیا دارن اینا دائم فرار میکنن، نه اینکه مثلا به دلایل اجتماعی. یه مریضی دیگه ایرم در اینا رصد میکردش به اسم دیسستیژیا اتایوپاکا، به معنای این میشدش که کسی که بردهی که مستعد این هستش که حقوق مالکیت اربابان رو نادیده بگیره، اینو به عنوان یک مریضی معرفی میکردن. کارترایت میگفت دلیل تنبلی بردگان آفریقایی ابتلا به همین بیماری هستش. معنی تحت و لفظیش میشه احساس بد اتیوپیایی یا ناخوشی اتیوپیایی یا همون ناخوشی سیاهان بهش میگفتن. نکته جالب در مورد این فرد اینه که این تنها خطای پزشکی کارترایت نبود. در اون زمان بحث میکروب ها به عنوان علل بیماری ها به صورت ضمنی در مطرح شده بود، کارهای جان اسنو انگلیسی مطرح شده بود، اما کارترایت شدیداً با این نظر مخالف بود. شاید به این دلیل که اگه قرار بود به توصیه جان اسنو آب بهداشتی رو قرار باشه برای جلوگیری از بیماری بردگان، وبا رو بخواد جلوشو تو بردگان بگیره، قرار باشه براشون آب بهداشتی تهیه کنه، شاید براش هزینه داشته و برای همین اصلا نظریه میکروب رو نمیپذیرفته. البته یه چند سال بعد از اینها هستش که کوخ و پاستور دیگه نظریه رو کاملا رایج میکنه، ولی در همین زمان جان اسنو نشون داده بود که آب بهداشتی اگه تامین بشه میشه جلوی وبا رو گرفت، در بریتانیا در اینو نشون داده بود. نمونه دیگه ای از این موارد رو که میاره پزشکان قرن 19 هم کلیتروداکتومی یا برداشتن کلوتریس رو یا ختنه زنان رو برای چی معرفی میکردن؟ برای درمان میل جنسی در زنان. و معتقد بودن که میل جنسی برای زنان یک بیماری هستش. و نکته جالب این که زنان عادی خانواده های خوب رو این بیماری مبتلا نمیکرده. و سوالی که امروزه برای ما خیلی بدیهی به نظر میرسه و قاعدتاً باید پرسیده می شد این هستش که خب اگر واقعا برخورداری از میل جنسی برای زنان یک بیماری هستش، چرا زنان خانواده های خوب رو بیمار نمی کنه؟ اصلا همین کلمه خوبی که اینجا دارید میارید نشان دهنده این هستش که ارزش های اجتماعی در این دخالت داره. مثال سومی که میزنه حتی میگه این نوع نگاه ها در قرن 20 هم ادامه داشت، فقط مربوط به قرن 19 هم یا قبل از اون نبوده. در اتحاد جماهیر شوروی روانپزشکان به مخالفان سیاسی خود برچسب بیمار روانی می زدن و میگفتن این مخالفان از یک نوع اسکیزوفرنی اولیه رنج میبرند. و به عنوان مثال آخر این سوال رو مطرح میکنه که خب حالا اصلا چرا فکر میکنید که یک همچین مواردی ممکنه امروزه وجود نداشته باشه؟ مثلا آیا واقعا آمار افسردگی در جوامع رو به افزایشه، یا این روانشناسان و روانپزشکان هستند که راحت تر دارن برچسب افسردگی رو به افراد میزنن؟ آیا ممکن نیست که با زدن برچسب بیماری عملا باعث افزایش افسردگی بشیم؟ مثلا فرض کنید یه فردی رو در نظر بگیرید که یه غمگینی متعارف انسانها رو داره، آدم ها که همیشه خوشحال نیستن. وقتی پزشک یا روانپزشک به این فرد برچسب افسردگی رو بزنه، چه بسا واقعا به سمت افسردگی سوق پیدا کنه. پیشبینی خود اون فرد از اینکه اوضاعش بهتر نخواهد شد چون افسرده است، ممکنه یک پیشبینی مؤید خودش بشه و فرد رو به سمت افسردگی سوق بده. در مورد خیلی از اختلال‌های دیگه هم این مطرح هستش. آیا واقعا اختلالات طیف اوتیزم رو به افزایشه، یا شاید نسبت اونها ثابت اما روش‌های غربال و تشخیص ما دقیق‌تر شده، یا هیچ کدومشون صرفاً راحت‌تر برچسب شاید زده میشه؟ حتی ممکنه در یه جامعه برای برخی از افراد، مثلا برای هنرمندان، خوردن برچسب آسپرگر یا آسپی حتی کلاس هم داشته باشه و برای همین حتی جامعه خیلی راحت‌تر این بپذیره که این برچسب زده میشه. و به این ترتیب خب چرا انتظار اینو نداشته باشیم که تعداد افرادی که برچسب آسپرگر میخورن رو به فزونی باشه؟ اینجاست که برساختگراها اون موضع انتقادی خودشون رو نسبت به طبیعیگراها خیلی راحت‌تر میتونن نشون بدن. در مورد برخی از بیماری‌ها شهود طبیعیگرایانه بهتر جواب میده، در مورد برخی دیگه اون تأملات برساختگرایانه، و در حال حاضر میشه گفتش یک نوع سردرگمی تقسیم بندی ما داریم در این متون. برخی از اون که افرادی که تجدید نظر طلب هستن به همین سردرگمی اشاره میکنه و میگن این خودش دلیلی بر این هستش که باید در مفهوم بیماری تجدید نظر کنیم. مورفی یکی از این افراد هستش. جلسه بعد میریم سراغ نقد هایی که به برساختگرایی وارد شده و ببینیم چه نقد هایی به اونها وارده و بحث رو ادامه خواهیم داد. پایان جلسه ششم.